بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد بمبگذاری های انتحاری در پاکستان را محکوم کرد. دولت ژاپن تحریم های یک جانبه علیه ایران تصویب کرد. و رئیس مجلس ایران میگوید مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی غلط است. 8 بامداد در ایران. سلام، این مجله صبحگاهی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز شنبه 13 شهریور 89 و 4 سپتامبر 2010. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم فریدون زرنگار.
با سلام. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه حملات بمبگذاری در پاکستان را قویاً محکوم کرد. پیش از این کاخ سفید نیز این حملات را محکوم کرده بود. روز جمعه یک بمبگذار انتحاری خود را در میان شیعیانی که به مناسبت روز قدس راهپیمایی می‌کردند منفجر کرد که به کشته شدن دست کم 54 تن انجامید. کابینه ژاپن روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. برابر مصوبه پارلمان ژاپن، این کشور حساب‌های ایرانیانی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند را مسدود می‌کند و در صنایع نفت و گاز در ایران دیگر سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه شب در قم گفت در شرایطی که آمریکا به دنبال فشار وارد کردن به ایران است، طرح مذاکره با آنها غلط است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی در جمع مدیران و فعالان سیاسی و فرهنگی استان قم گفت کشورهای غربی به دنبال اجرای طرحهایی برای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی هستند. علی لاریجانی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی گفت باید یک دوره مقاومت ملی را طراحی و به آن سامان بخشیم و در داخل کشور اقتصاد مستقل و پایداری داشته باشیم. یک هواپیمای باربری در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی شهر دبی در امارات متحده عربی سقوط کرد و دو خدمه آن کشته شدند. این هواپیمای آمریکایی مربوط به شرکت پستی UPS روز جمعه قصد داشت از امارات به مقصد آلمان پرواز کند که به دلیل مشکل فنی سقوط کرد. پس از وقوع زلزله‌ای به شدت 7.1 ریشتر در دومین شهر بزرگ زلاندنو، دولت در این منطقه حالت فوق‌العاده اعلام کرد. این زمین لرزه در ساعت 4:30 صبح شنبه به وقت محلی در شهر کرایستچرچ در زلاندنو را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ها به رغم آسیب های شدید این زمین لرزه به بسیاری از راه ها و ساختمان ها و قطع برق در منطقه، تنها 2 نفر زخمی شدند. آیت الله علی محمد دستقیبی که از مراجع تقلید با محکوم کردن تعطیلی مسجد قبا در شیراز در روز جمعه این کار را تعرض به مسجد خواند.
فریدون زرنگار بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ گزارش‌های خواهید شنید از آنچه دیروز در ایران به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان روی داد و گزارشی درباره پایان نخستین دور مذاکرات صلح در واشنگتن. از واکنش مسئولان فرانسه به توهین یک روزنامه ایرانی به همسر نیکولا سرکوزی هم خواهیم گفت. سری هم به تاجیکستان میزنیم و از حمله تروریستی میگوییم. اینها و بیشتر از اینها از جمله 2 سفر گروهی در فوتبال ایران در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و 8:04 صبح شنبه در ایران. همکارم علیرضا کرمانی درباره آنچه روز جمعه در ایران گذشت میگوید.
راهپیمایی روز قدس و برای دومین سال پیاپی تدابیر شدید امنیتی و انتظامی در شهرهای بزرگ ایران و در این میان در تهران و پیش از آغاز راهپیمایی حمله به خانه مهدی کروبی یکی از سران مخالفان و در شیراز پس از برگزاری راهپیمایی و پایان نماز جمعه حمله به مسجد قبا. روز جمعه مسجد قبا در شیراز شاهد درگیری میان نیروهای هوادار حکومت و طلبه های آیت الله دست غیب بود. بر پایه گزارش‌های رسیده از بامداد روز جمعه و به دستور شورای تأمین استان فارس، اطراف مسجد قبا در شیراز حصارکشی شده بود. مسئولان استان علت حصارکشی را حفاظت از مسجد در برابر حمله‌های احتمالی عنوان کرده بودند، اما در آخر کار این حصارها مانع از حمله هواداران حکومت به پایگاه مرجع تقلید منتقد یعنی آیت الله دست غیب نشد. یک شاهد عینی در شیراز:
الان فعلا بسیجی ها هستن، هم اراذل اوباش بسیج نیرو انتظامی پراکنده شون که 300-400 نفر همشون هم خلاصه بهتون میگم از دفتر آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز حمله میکردن به مسجد قبا. اونم تو مسجد دفاع هم که در مسجد آتیش زدن ساعت 12:30 بود. این رو انتظام اول و ایستاد بی تفاوت بود، بعد خوب گذاشت مسجد و آتیش که زدن در مسجد مشتی سطل زباله اینا ریختن با بنزین آتیش زدن. اونجا چی بودن؟ طلابشون بودن، در بسته بودن، بالا دفاع میکردن.
آیت الله علی محمد دستغیب که عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست، خود در سخنرانی شب 23 ماه رمضان پیشبینی کرده بود که بار دیگر به مسجد قبا حمله خواهد شد. آیت الله دستغیب در آن شب گفت کسی به مسجد تعرض نمی کند جز همین نظامی ها و الا مردم عادی که نمی آیند به مسجد تعرض کنند. در تهران اما راهپیمایی روز قدس امسال بدون حضور رهبران مخالف حکومت برگزار شد. نه مهدی کروبی که خانه اش در محاصره بود و نه میر حسین موسوی هیچ کدام نتوانستند به راهپیمایی بروند.
فریاد روح خدا، فریاد
در گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران از روز قدس امسال شمار جمعیت راهپیمایان و سخنان احمد خاتمی خطیب جمعه در حاشیه سخنرانی محمود احمدی نژاد قرار گرفت و بازتاب کمتری یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود گفتگوهای صلح میان طرفهای اسرائیلی و فلسطینی را که همینک در شهر واشنگتن در جریان است نشانه گرفت و گفت هدف از برگزاری این گفتگوها این است که رهبران ایالات متحده می‌خواهند از آن برای مبارزات انتخاباتی آینده خود بهره برداری کنند.
امروز انتخابات دارن، می‌خوان بگن ما یک کاری کردیم، یه تغییری ایجاد کردیم، یه گام جلو رفتیم. آدم تأسف می‌خوره از اینها. بعدن می‌خوان بر جهان حکومت کنن. چه حکومتی می‌خواد بکنید؟ گیرن که انتخابات رو بردید که به احتمال زیاد می‌برید، نیازی به این کسافت کاری ها هم ندارید. خب بعدش چیکار میخواد بکنید؟ و هدف دوم اونها ایجاد فرصت برای رژیم صهیونیستی است.
روز قدس در تهران چنان که معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت چندان هم بدون مشکل و در آرامش برگزار نشد. پیشتر مهدی کروبی یکی از سران مخالفان اعلام کرده بود که همچون سالیان گذشته امسال هم در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهد کرد، اما پس از 4 شب حمله به خانه او و تیراندازی و به آتش کشیده شدن در خانه اش بامداد جمعه باز هم خانه او در محاصره قرار گرفت و به مهدی کروبی هشدار داده شد که اگر در راهپیمایی شرکت کند ممکن است خود او و گروهی از مردم کشته شوند. تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا:
مسئول حفاظت آمد با حاج آقا ملاقات کرد، گفتش که اخبار دقیق داریم که امروز مگه بخوای شرکت کنی قصد برخورد جدیدی اینا با شما دارن که احتمال کشته شدن چندین نفر تو این درگیری هست. از حاج آقا خواهش کردن که حاج آقا شرکت نکنن، اینکه حاج آقا هم گفتن من حاضر نیستم کسی کشته بشه. ما هدفمون حضور در راهپیمایی روز قدس که 30 سالم هست شرکت کردم، ولی اگه احساس بکنم که واقعا درگیری شدیدی میخواد بشه که چندین نفر کشته بشن، نه من راضی نیستم و شرکت نمیکنم.
میر حسین موسوی دیگر رهبر مخالفان در ایران در پیامی حمله به خانه مهدی کروبی را سازمان یافته و دولتی و عاملان آن را اوباش بسیجی نما خواند و تأکید کرد دشمنی با اسرائیل بهانه است و دشمن واقعی اقتدارگرایان کروبی و شخصیت‌های آزادی‌خواهی مانند او هستند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعتم 8:10 بامداد در ایران. از ایران سری میزنیم به واشنگتن، پایتخت آمریکا، جایی که دور اول مذاکرات صلح بین رهبران اسرائیلی و فلسطینی در اون برگزار شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مذاکرات اخیر بین اسرائیل و فلسطینی ها رو آخرین شانس برای رسیدن به توافق توصیف کرد. همکارم مهتاب وحیدی راد بیشتر میگوید.
یک روز پس از برگزاری مذاکرات صلح بین رهبران اسرائیل و فلسطینی در واشنگتن، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اقدامی غیرمعمول در مصاحبه‌ای تلویزیونی به همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. خانم کلینتون در این مصاحبه خبری گفت که وجود تفکرات افراطی تحت حمایت ایران در منطقه دلیلی مهم برای انجام مذاکرات صلح در زمانی کوتاه است. وی جاه طلبی های هسته‌ای ایران را انگیزه مهمی برای حل مشکلات خاورمیانه دانست و گفت که علاوه بر هشدار اسرائیل مبنی بر احتمال واکنش نظامی به برنامه اتمی ایران، برخی از کشورهای عرب نیز نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. خانم کلینتون افزود مذاکرات موفقیت آمیز صلح ایران را در سوء استفاده از تنش‌های خاورمیانه برای توجیه رفتار خود محدود خواهد کرد. ساعتی قبل از مصاحبه هیلاری کلینتون، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با انتقاد از مذاکرات صلح گفت که سرنوشت فلسطین باید در فلسطین تعیین شود و نه در واشنگتن و بار دیگر به طور تلویحی بر محو اسرائیل تأکید کرد. در ارتباط با مسائل ایران، خبرنگاری نظر خانم کلینتون را در این باره پرسید که آیا مذاکرات جاری با هدف جلب حمایت کشورهای عرب برای حمله نظامی احتمالی علیه ایران برگزار می شود؟ اما هیلاری کلینتون ضمن رد این دیدگاه اعلام کرد که این گفتگوها هیچ ارتباطی با موضوع ایران ندارد. او تأکید کرد که ایالات متحده در حال حاضر تنها بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران تمرکز کرده است. خانم کلینتون افزود طرح صلح اعراب که عربستان سعودی و اردن آن را به پیش می‌برند، بیانگر این است که رهبران عرب تمایل دارند مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها زودتر حل و فصل شود و چنین تحولی را برای کل منطقه سودمند می‌دانند. ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک سال قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها منعقد شود. از سوی دیگر جنبش مقاومت اسلامی حماس این مذاکرات را رد کرده است. حماس کنترل قدرت در نوار غزه را در دست دارد و اسرائیل و برخی از کشورهای عربی معتقدند که ایران از گروه شبه نظامی حماس پشتیبانی می کند. بنیامین نتانیاهو و محمود عباس قرار است که در تاریخ 14 و 15 سپتامبر، یعنی حدود 10 روز دیگر، برای دور دوم مذاکرات یکدیگر را در مصر ملاقات کنند و پس از آن نیز این مذاکرات هر دو هفته یک بار ادامه می‌یابد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعتم 8:13 بامداد در ایران. این روزها انتشار گزارشی در روزنامه کیهان که در اون همسر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه با لحنی توهین‌آلود خطاب شده بود، باعث سخنان و رد و بدل شدن واکنش‌های بین دو طرف شده. محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس از این واکنش‌ها بیشتر می‌گوید.
به دنبال حتاکی روزنامه کیهان نسبت به همسر رئیس جمهور فرانسه خانم کارلا برونی سارکوزی، گوشه ای از خبرهای مربوط به ایران در فرانسه به این مسئله توجه نشان می دهد. این که انسان دوستی و وظیفه شناسی خانم سارکوزی که پیشتر نیز به دیگر مسائل حقوق بشری پرداخته این چنین باشد. خانم سارکوزی در نامش خطاب به خانم سکینه محمدی آشتیانی نوشته بود: شما محکوم شده اید برای اینکه دوست داشته اید و زن هستید. همه احساس و افکارم چنین اتهامی را رد می کند. روز جمعه به دنبال تمام خبرهای هفته از آقای برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درباره این موضوع پرسیدیم.
La France est mobilisée. La France est mobilisée pour sauver Sakineh. Elle est promise à une mort atroce, condamnée à mort.
فرانسه تصمیم دارد تا سکینه محمدی آشتیانی را از یک مرگ ناگوار نجات دهد. فرانسویان در برابر شوک همبستگیشان را هدیه می کنند. فرانسه از وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است. پرسیدیم در پی مقاله توهین‌آمیز کیهان فرانسه چه کرده است؟
Oui, nous avons réagi. Nous avons fait savoir aux autorités iraniennes que ces insultes.
ما بلافاصله پاسخ دادیم به دولت ایران گفتیم توهین هایی که شده و در برخی از نشریات نزدیک به قدرت حکومتی دیده ایم غیر قابل قبول است. میپرسیم آیا پاسخی جدا از گفته آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه از ایران داشته اید؟
Nous n'avons pas eu de réponse particulière du gouvernement iranien mais ce qui est
پاسخ مشخص دیگری مشاهده نکردیم. آنچه که برای ما مهم تلقی میشد آگاه ساختن حکومت تهران از دیدگاهمان بود و بالاخره نشریه لیبراسیون مصاحبه را با فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی به نام سجاد 22 ساله دارد که وی گفته است مادرم شرایط بسیار دشواری را می‌گذراند. او فقط دارو می‌خورد و نماز می‌خواند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
اما از پاریس کمی آنسوتر بریم، سری بزنیم به اسلو، پایتخت نروژ، جایی که روز پنجشنبه محمد مصطفایی، وکیلی که به تازگی از ایران خارج شده و به نروژ پناهنده شده، همسر و فرزندش رو استقبال کرد. در باره پیوستن همسر و فرزند محمد مصطفایی به او، همکارم مراد ویسی گفتگوی کرده با محمد مصطفایی و همسرش فرشته حلیمی، در حالی که در ابتدای گزارش صدای لحظات پیوستن این خانواده رو در فرودگاه اسلو میشنوید.
خانواده من چند روز گذشته با طرف اینکه من در اسلو فعلا ساکن هستم دارم، قرار برای این شد که تشریف بیارن اسلو و بلیط گرفتن رو به صورت قانونی با ویزای شنگنی که از سفارت نروژ داشتن با پرواز ترکیش دیروز ساعت 11 صبح فرودگاه اسلو اومدن و به من پیوستن.
آیا در خروجشون مشکلی بوده یا به راحتی تونستن خارج بشن؟
نه، هیچ مشکلی نبوده و به راحتی اومدن از کشور بیرون.
ممکنه من با خانمتون صحبت کنم راجع به
بله.
الو. الو سلام، من ویسی هستم از رادیو فردا. حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
می‌خواستم ببینم که احساستون چی هست که بعد از این همه مشکلات تونستید الان به خانوادتون و به همسرتون ملحق بشید؟
ببینید، اصلا احساسم یه چیز خیلی قاطیه، چون خیلی خوشحالم که پیش محمد همسرم هستم، چون واقعا دلتنگش بودم، واقعا نگرانش بودم و از طرفی هم واقعا خب خیلی غصه دارم، ناراحتم به خاطر اینکه کلی چیزایی که دوست دارم و پشت سرم گذاشتم، خانوادم، دوستام، کشورم، و یه ذره نگرانم که اصلا نمیدونم چی میخواد پیش بیاد و چطوری میخواد بشه. یعنی مثل یه طوفانیه که اومده و هنوز بعدش من خودم پیدا نکردم، نمیدونم چیه. ولی خب مهمتر از همه اینه که خب الان کنار شوهر و دخترم هستم، همین خیلی خوبه، میتونه کمک کنه که بتونیم آینده رو بهتر بسازیم.
ممکنه با کوچولوتون هم صحبت کنم اگر شما صلاح میدونید؟ میخواستم احساسش رو بدونم.
بله، احساس
کردم که اومدید
که صحبت کنید. الان نمیتونه صحبت کنید، گفت کرده میگه حوصله ندارم، نمیتونه صحبت.
گفتگو با محمد مصطفایی و همسر او فرشته حلیمی رو در فرودگاه اسلو پایتخت نروژ میشنیدید. محمد مصطفایی در ایران وکیل مدافع برخی فعالان حقوق بشر و همچنین فعالان حقوق زنان بود که چندی پیش از سوی مسئولان قضایی و امنیتی تحت تعقیب قرار گرفت و حکم جلبش صادر شد. اما آقای مصطفایی که حکم جلب خود رو غیر قانونی میدونست، مدتی مخفی بود و سپس از ایران خارج شد، اما همسر و برادر همسر او مدتی رو در بازداشت سپری کردند. اما سری بزنیم به تاجیکستان، جایی که به تازگی در یک حمله انتحاری در شهر خوجند در اون کشور 25 مأمور پلیس کشته و زخمی شدند. گزارشگر رادیو فردا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان خانم عدالت میرزا بیشتر میگوید.
در پی یک حمله انتحاری در شهر خوجند مرکز استان سوغ در شمال تاجیکستان 25 نفر از ماموران پلیس کشته و زخمی شدند. این حمله انتحاری که در پی انفجار شدیدی داشته است در بنای ریاست بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس تاجیکستان در این استان رخ داده است. وزارت کشور تاجیکستان در بیانیه این عمل را یک حمله انتحاری عنوان کرده و گفته است که افراد مهاجم احتمالاً عضو حرکت اسلامی ازبکستان بودند. تاجیکستان در چند سال پیش یک جنگ خانگی 5 ساله را تجربه کرد، اما هرگز شاهد عمل انتحاری نبوده است. محمد جان نرزیوف سخنگوی وزارت کشور تاجیکستان در این رابطه گفت:
از ترکش مذکور 25 نفر کارمندان شعبه منطقه‌ای مبارزه با ضد جنایت های متشکل نزد ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جراحات های گوناگون جسمانی گرفتند. عمل مذکور از طرف گمانبر شدگان به کشتار سابق دایرکتور بازار اسفره که احتمالیت به حرکت اسلامی ازبکستان منسوب بودنشان موجود است صادر کرده شده است.
ایشا پلاس یک خبرگزاری مستقل تاجیکستان از کشته شدن بیش از 15 نفر و جراحت برداشتن حدود 30 مامور پلیس خبر داده است. با گفته منابع محلی ساختمان پلیس سخت آسیب دیده و آتش نشانان در محل حادثه در طول روز مشغول آتش نشانی بودند. با گفته محمد جان نرزیوف مهاجمان سوار خودروی منفجر شده که شمارشون معلوم نیست کشته شدند و از آنها هیچ اثری باقی نمانده است. وزارت کشور تاجیکستان میگوید که این حادثه احتمالاً در ارتباط با بازداشت 5 نفر از مزنونان به قتل حامیجان کریموف رئیس سابق بازار اسفره و عضو مجلس این شهر رخ داده است. حامیجان کریموف شب 3 به 31 آگوست در نزد خانه خواهرش پس از یک ضیافت افطار به ضرب 17 گلوله کلاشنیکوف کشته شد. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان کمیسیون ویژه به رهبری امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت این کشور تأسیس و برای تحقیق عوامل حادثه به خوجند اعزام کرده است. این حمله انتحاری در حال رخ می‌دهد که تعقیب زندانیان فراری که شب 23 آگوست از محبسخانه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بودند در دره رامی در شرق کشور ادامه دارد که به غیر از بازداشت یک فراری نتیجه‌ای در پی نداشته است. با گفته منابع پلیس شب گذشته یک گروه نامعلوم مسلح با پاسگاه وزارت دفاع تاجیکستان در دره رامی در شرق پایتخت تاجیکستان حمله مسلحانه انجام دادند. احتمال می‌رود این گروه حمله‌ور با پایگاه وزارت دفاع بسانی فراری هستند که توسط پیروهای کوهی میخواهند خود را به مناطق دیگر از جمله شمال کشور برسانند. عدالت میرزا، رادیو فردا، دوشنبه.
8:22 بامداد سری بزنیم به جهان نشر. به تازگی در ایران ترجمه کتاب ایران در عهد ایلخانان مغول یا رنسانس ایرانی ببخشید نوشته جورج لین منتشر شده. مترجم این اثر به زبان فارسی ابوالفضل رضوی هست و این کتاب موضوع گزارش نشر فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فرداست که میشنویم.
دنیای نشر.
کتاب ایران در عهد ایلخانان مغول رنسانس ایرانی نوشته جورج لین که برگردان فارسیان در روزهای اخیر با ترجمه ابوالفضل رضوی منتشر شد از جمله آثاری است که با طرح برداشت‌های مغایر با برداشت‌های غالب در جامعه ایرانی پرسش‌های نو و تازه ایران مطرح و راه را نه فقط بر نقد تاریخ ایران که بر نقد مفاهیم برآمده از برداشت غالب در فرهنگ و ذهنیت ایرانیان هموارتر می‌کند. کتاب ایران در عهد ایلخانان مغول در 7 بخش با عنوان‌های عقوبت آسمانی یا مشیت پنهان الهی، سقوط بغداد و پیامدهای آن، مرزهای ناآرام، ایالات، خاندان جوینی، خواجه نصیرالدین طوسی و بازگشت پادشاه تنظیم شده است. مؤلف ایران در عهد ایلخانان مغول حمله مغول به ایران را ویرانگر تمدن و فرهنگ ایرانی می‌داند، اما بران است که دوران به تقریب 100 ساله حکومت ایلخانان مغول بر ایران که با حکومت هولاکوخان مغول بر ایران در سال 654 هجری قمری آغاز و حدود 750 هجری قمری به پایان رسید، دورانی است که در آن فرهنگ و تمدن ایرانی توسعه و ارتقا یافته است. هولاکو خان مغول به حکومت اسماعیلیه که تابع خلفای فاطمی مصر بودند در بخشی از ایران و به حکومت خلفای عباسی پایان داد. ایلخانان اداره مناطق تصرف شده خود را به دیوان سالاران ایرانی سپرده و کسانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، شمس‌الدین جوینی، عطاءالملک جوینی و خواجه رشیدالدین همدانی را که از دانشمندان عصر خود بودند به مدیریت دیوان سالاری خود برگماردند. مؤلف کتاب ایران در عهد ایلخانان بران است که وارثان چنگیز خان مغول خوی ویرانگر موج اول مغولان را رها کرده و از هولاکو به بعد به مروجان و مشوقان توسعه و ارتقاء معماری، نقاشی، نجوم، طب، ریاضیات و تاریخ نویسی بدل شده و نظام مالیاتی و اداری را اصلاح و دوران نوینی را در رشد و توسعه تمدن و فرهنگ ایرانی پدید آوردند که می تواند به نوعی نوزایی یا رنسانس تعبیر شود. مؤلف کتاب دوران ایلخانان مغول را دوران همگرایی رعیت و حکومت می داند، اما هم بدین دوران سخت‌ترین نظام مالیاتی بر مردم تحمیل شده و حاکمان مغول قیام‌ها و جنبش‌های بزرگ مردمی از جمله جنبش سربداران، جنبش سمرقند و نهضت عامه را با خشونتی بی‌رحمانه سرکوب کردند. کتاب ایران در عهد ایلخانان مغول یا رنسانس ایرانی کتابی بحث‌انگیز است، اما جدا از درستی یا نادرستی ارزیابی ها و برداشت های مؤلف، پرسش های جدی و بحث‌انگیزی را مطرح و راه را بر منظر و نگاه چند صدایی در نگاه به تاریخ ایران هموارتر می کند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. به سایت ما سری بزنید و خبرها و گزارش‌ها رو مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. آخرین فیلتر شکن ما mizesabz.com تکرار می‌کنم mizesabz.com و برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون webrahe.com آخرین فیلتر شکن هست. سری بزنیم به جهان ورزش. ظرف 4 روز 2 تیم فوتبال ایران در خارج از کشور در 3 مسابقه به میدان می روند. حبیب روشنزاده از حواشی این سفرها می گوید.
سفر همزمان 2 تیم فوتبال ایران به خارج از کشور باعث شده تیم کوچکتر، یعنی تیم زیر 23 سال ایران، 2-3 مهره اصلی خود را به خاطر آنکه در خدمت تیم بزرگ سالانند در اختیار نداشته باشد. علاوه بر این، تیم زیر 23 سال یا تیم امید ایران چند بازیکن را هم به خاطر مشکل سربازی در بازی امروز با لهستان همراه نخواهد داشت. آنگونه که غلام پیروانی میگوید، وی علاوه بر 3 دروازه‌بان با 13 بازیکن عازم لهستان شده، یعنی در مجموع فقط 16 نفر را در اختیار دارد.
ما با 16 نفر عازمیم که 3 تاش دروازه‌بانه، 13 تا بازیکن.
یکی از ویژگی‌های دیدارهای دوستانه یا تدارکاتی در فوتبال این است که مربیان فرصت دارند از بازیکنان بیشتری استفاده کنند تا قادر به محک زدن آنان باشند. مثلا افشین قطبی سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران در سفر به چین 23 بازیکن را در اختیار دارد که به تناوب آنها را در 2 مسابقه آزمایش می‌کند. دیروز 16 نفر را مقابل چین به میدان فرستاد و 2-0 تیم پیروز شد و روز سه‌شنبه هم در مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی به همین ترتیب از بازیکنان استفاده می کند تا تقریبا هر 23 بازیکن امتحان پس بدهند. اما امروز غلام پیروانی سرمربی تیم امید چنین بختی را ندارد. از این رو وی می گوید این مسئله، یعنی در اختیار نداشتن همه بازیکنان، بهانه به دست مربی می دهد، زیرا به گفته پیروانی او 6-7 بازیکن کم دارد.
اصلا بونه دست ما ندن که بگیم بابا جون یار بهمون ندید، بعد بیام به گردن بگیریم بگیم تسلیم، ما نتش نگرفتیم خدا حافظ دیگه، بونه نیاریم بگیم 6 تاش نبود 7 تاش بلان شد.
تیم زیر 23 سال ایران که با تیم لهستان بازی تدارکاتی دارد، خود را برای بازی‌های المپیک 2012 لندن و قبل از آن بازی‌های آسیایی گوانگژو آماده می‌کند. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی بخت حضور در بازی‌های المپیک را نیافته است. تیم بزرگسالان ایران هم در این مدت، یعنی ظرف این 32 سال، موفق به کسب مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است.
تا با گفتار ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم و شنبه‌ای خوش سرشار از موفقیت برایتان آرزو می‌کنم. تا فرصتی دیگر.